بانک ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناو هواپیمابر انترپرایز عازم منطقه خلیج فارس است. 21 تن از شهروندان کره جنوبی که توسط طالبان به گروگان گرفته شدند زنده اند. دست کم 6 نفر بر اثر فرو ریختن یک پل در ایالت مینسوتا در آمریکا کشته شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 11 مرداد ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 2 اوت سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکیاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهی روانشاد.
نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ناو هواپیمابر انترپرایز به منطقه عملیاتی پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا رسیده است. قرار است این ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس فعالیت کند. ناو هواپیمابر انترپرایز مجهز به جنگنده، زیردریایی و موشک‌های هدایت شونده است. دو ناو هواپیمابر آمریکا که پیشتر در منطقه خلیج فارس مستقر بودند، اینک منطقه را ترک کردند. طالبان می‌گویند 21 تن از شهروندان کره جنوبی که در اسارت آنها هستند هنوز زنده‌اند. این در حالی است که مهلت تعیین شده از جانب طالبان به پایان رسیده است. شبه نظامیان طالبان آزادی گروگان‌ها را مشروط به آزادی زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان کردند. دولت افغانستان با این درخواست مخالفت کرده و این اقدام را تنها زمینه‌ساز آدم‌ربایی‌های بیشتر دانسته است. شبه نظامیان طالبان تاکنون 2 تن از گروگان‌های کره‌ای خود را کشتند. دست کم 6 نفر بر اثر فرو ریختن یک پل در ایالت مینسوتا که بر روی رودخانه میسیسیپی واقع شده بود کشته شدند. در این واقعه 10 اتومبیل و چندین تن بلوک های سیمانی به داخل رودخانه سرنگون شدند. مقامات وزارت کشور ایالات متحده آمریکا میگویند تاکنون شواهدی که حاکی از فروریزی این پل به دلیل عملیات تروریستی باشد به دست نیامده است. انفجار 2 بمب در بغداد روز چهارشنبه باعث کشته شدن دست کم 70 نفر شد. بر اثر انفجار تانکر سوخت در غرب بغداد دست کم 50 نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند. یک انفجار انتحاری در مرکز بغداد هم باعث کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن دست کم 30 تن دیگر شد. یک بمب گذار انتحاری هم 3 نفر را در منطقه دوره در جنوب بغداد کشت. در همین حال مقام های ارتش آمریکا گفتند که 4 سرباز دیگر آمریکایی روز چهارشنبه در عراق کشته شدند. یک سرباز بریتانیایی نیز در جنوب عراق کشته شده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در ادامه سفر خود به خاورمیانه وارد اسرائیل شد. قرار است خانم رایس با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و مقامات ارشد دولت اسرائیل ملاقات کنند. خانم رایس پیش از سفر به اسرائیل با مقامات عربستان ملاقات کرده و موافقت آنها را برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه که از جانب پرزیدنت بوش پیشنهاد شده است جلب کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امروز به کرانه باختری خواهد رفت تا با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت کشورش در کنفرانس صلح خاورمیانه که از جانب رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شده است شرکت خواهد کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی که در کنفرانس مشترکی با وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا سخن میگفت اظهار کرد که اگر کنفرانس صلح خاورمیانه به مسائل مهمی بپردازد کشورش در این کنفرانس مشارکت خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار برگزاری اجلاسی در اواخر سال جاری میلادی در زمینه صلح خاورمیانه شده بود. زیپل لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه وعده داد برای همکاری و رسیدن به توافق با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تلاش کند. وزیر امور خارجه اسرائیل این سخنان را در کنفرانس مشترکی با کاندالیزا رایس همتای آمریکایی خود در اورشلیم عنوان کرد. پس از آنکه گروه حماس در ماه ژوئن کنترل نوار غزه را به دست گرفت، آقای عباس یک دولت اضطراری در کرانه باختری تشکیل داد. قرار است کاندالیزا رایس با محمود عباس در رام الله ملاقات کند.
الهی روانشاد. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. با گذشت نزدیک به 3 ماه از دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، همچنان 3 تن از آنها زندانی هستند. به گفته خانواده مجید توکلی، یکی از این دانشجویان زندانی، وضعیت وی نامساعد است. گفتگویی داریم با برادر مجید توکلی. فعالین حقوق بشر میگویند اعدامی‌های روزهای اخیر پیش از اجرای حکم به شدت شکنجه شده بودند. گفتگویی داریم با یک فعال حقوق بشر درباره موج اخیر اعدام‌ها به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی. به نشست اخیر انجمن توسعه و تجدد در پاریس می‌رویم که با موضوع نقش نسل جوان ایران در تحولات هنری جامعه ایران برگزار شد. این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، هنوز 3 تن از آنان در زندان به سر میبرند و گفته میشود حال یکی از این دانشجویان زندانی بستر فشارهایی که بر او وارد شده وخیم است. به گفته خانواده مجید توکلی، وی پس از 21 روز اعتصاب قضا و شکنجه در زندان در شرایط نامساعدی به سر میبرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که دانشجویان دستگیر شده تحت فشار قرار ندارند. برادر مجید توکلی در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از وضعیت نامساعد جسمی برادرش میگوید.
خبر جدیدی که ازشون نداریم، چون این هفته متاسفانه حال پدرم چندان مساعد نبود، نتونستم برم ملاقاتشون. اصلا اطلاعی ازشون نداریم، فقط یه تماس تلفنی خودشون داشتن که اونم نمیتونستن اصلا صحبت کنن، یعنی اصلا نتونستن صحبت کنن هیچ. به زور دوستی کردم، فقط میگفتن من فعلا زنده ام، یعنی تنها چیزی که گفتن همین بود، اصلا نمیتونستن صحبت کنن.
اعتصاب قضاشون در اعتراض به چی هست؟
به اینه که بیگناه دستگیرشون کردن، کار نکردن، میخواد بندازن به گردنشون. میگن ما اصلا هیچ وقت این کار نکردم، چون بعدا منم یه فردی خیلی معتقده به این چیزا، الان به خاطر همین هم هست که اعتصاب قضا کرده. میگه میخوام به زور ازمون اعتراف بگیرن برای کار نکرده. اگه قرار باشه به همچی جرمی که بخوام بهم نسبت بدن بعد حکم برام صادر کنن، پس همون تو زندان ببینم، برام خیلی شرف داره تا بخوام بیام بیرون یه همچی اتهامی به دوشم باشه.
این فشارهایی که روشون هست برای اعتراف گیری و اینا رو به چه صورت به گوش شما رسیده؟
والا یه چند تا دیدار حضوری که پدرم داشت، بقیهش هم دیگه چی بگم، خدا اصلا دیگه، یعنی حرف هم دیگه نمیتونیم بزنیم. یعنی شرایطمون یه جوری شده فقط گریه داریم میکنیم، جلو عزاداری داریم میکنیم به خدا. یعنی مادرم فقط داره گریه میکنه، شرایطش یه جوریه که اصلا میگم اصلا این هفته که زنگ زد صحبت بکنه نمیتونه صحبت کنه دیگه، چیزی دیگه ازش نمونده. بهش گفتم وضعیت چجوریه، میگه من حالوش 10-12 کیلو کم کردم ولی هنوز زندم، میتونم دووم بیارم. دیگه آدمی که 10-12 کیلو کم بکنه، غذا هم نخوره، الان به نظر شما چه وضعیتی داره؟ چطور میتونه دیگه زندگی کنه؟ حتی مادرم با التماس هم بهش گفت، میگه آخه من اعتصاب قضا هم قطع کنم دوباره همون بساط میشه، دوباره اذیت میشم، همین الانش هم دارم اذیت میشم، دوباره میخوام بهم فشار بیارن برای کاری که نکردم، برای چیزی که هیچ وقت نگفتم، برای چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم، قبولش دارم، یه عمر دارم براش فعالیت میکنم، بخوام به اون متهمم کنم به کاری که نکردم، چرا باید حساب قضام قطع کنم؟ بمیرم صد شرف داره به این که همچه اتهامی بخوام به این بزنم. میگم وضعیت پدر مادرم خیلی خرابه، یعنی اصلا اینا بدتر از اونه. حالا من خودم بخوام اینجا رو ول کنم برم دنبال کار، بعدم میترسم اینجا یه اتفاقی بیفته. الان شرایط ما یه جوری شده که هم اینجا مشکل پیدا کردم، هم اونجا برادرم. یعنی من نمیدونم برادرم از زندان نجات بدم یا پدر مادرم از مرگ نجات بدم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
آقای توکلی، حالا با توجه به صحبتی که شما میگین، آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفتش که هیچ کس دلش نمیاد که دانشجو رو شکنجه بکنه و کسایی که بازداشت شدن رو ما شکنجه نکردیم. شما به عنوان خانواده یه کسی که برادرتون شکنجه شدن و از نزدیک پدرتون دیدن و برای شما تعریف کردن، چه واکنشی دارید به این صحبت ها؟
والا من گفته آقای جمشیدی، نمیدونم آقای جمشیدی رو چه حسابی گفتن، ولی وضعیت پدر من خودش بیانگره دیگه، خودش مشخصه که چه وضعیتی بوده. آقای جمشیدی اگه راست میگن واقعا دلشون نمیاد این کارو بکنن، چرا حکم وثیقه نمیدن که ما اینا رو بیاریم از زندان بیرون؟ یا چرا اجازه نمیدن وکیل باشون دیدار کنه که وکیل ببینه به حرف ما رو تایید کنه، یا بگه آقا خانواده‌ها دروغ گفتن، یا وکیل ملاقات کنه، یا اینا رو با قرار وثیقه آزاد کنن که مردم ببینن؟ ما ما که حرف بدی نمیخوایم بزنیم. حالا اون شب آقای مرتضوی تو تلویزیون میگفت ما هر کی رو بازداشت کنیم براش وکیل میگیریم، یا خودمون وکیل بهش میدیم یا خودشون وکیل اعلام معرفی میکنن. الان این دانشجو کدومشون انجام شده؟ نه وکیل بهش دادن، نه دادن وکیلشون بره سر پرونده. حتی ما نمیدونیم فقط جرمشون چه. فقط تنها چیزی که شنیدیم میگن اینا به علت توهین به مقدسات. حالا این توهین مقدسات تو کدام کشور بوده؟ تو کدام نشریه اینا بوده؟ برادر من اصلا نشریه نداشته، فقط تو جریان آقای احمدی‌نژاد که دانشگاه آمریکایی بودن نشریه ایشون توقیف شده اون موقع، فعالیت نشریاتی هم انجام نمیداده. حالا میگن نشریه داشته توهین کرده به مقدسات. این خودش یه سوال خیلی بزرگی برای ما تو جواب این یکی موندیم، چه برسه بقیه اتهاماتشون.
برادر مجید توکلی، یکی از دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از وضعیت وخیم برادرش در زندان می گفت. اما در حالی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی می گویند موج دیگری از اعدام افراد به اتهام اوباشگری در راه است، فعالین حقوق بشر فاش کردند که اعدامی های روزهای اخیر پیش از اجرای حکم اعدام به شدت شکنجه شده بودند. حسام مهدوی در گفتگو با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، این موضوع را به بحث گذاشته است.
خانم نظرآهاری، برخی از فعالین حقوق بشر معتقدند افرادی که در روزهای اخیر تحت عنوان اراذل اوباش اعدام شدند، در مدت بازداشت به شدت تحت شکنجه بودند. شما اطلاعی در این مورد دارین؟
در تماسی که ما با خانواده های بازداشت شده ها داشتیم، مطلع شدیم که افرادی که اعدام شدن پیش از اعدام، خب در جریان بازداشتشون و مدتی که در بازداشتگاه نگهداری می شدن مورد شکنجه قرار گرفتن، و افرادی هم که همچنان در بازداشت نگهداری می شن که همه اونها در سوله کهریزک هستن، همشون مورد شکنجه قرار داده می شن. و خب شکلش هم به این صورته که اینها هر روزه تحت ضرب و شتم قرار دارن از طرف مامورین نیروی انتظامی، مامورینی که موظف نگهداری اونها هستن، با شلاق، با باتوم. روزی یک وعده غذا دارن که معمولا سیب زمینی پخته یا تخم مرغ پخته هست. روزی یک بار میتونن از دستشویی استفاده کنن و یک لیوان هم آب میخورن. و خب خانواده ها هیچ گونه تماسی با اینها ندارن از زمان بازداشتشون، نه تماس تلفنی و نه امکان ملاقات. اخباری هم که به بیرون رسیده بسیار محدود هست و این چیزهایی که من گفتم فقط گوشه ای از اون چیزی هستش که به این بازداشت شده ها در بازداشتگاه گذشته، چون هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اونها نیست. اما شواهد نشون میده که اینها نه تنها در زمان بازداشت، بلکه در مدتی که در زندان هم نگهداری میشن به شدت تحت ضرب و شتم قرار دارند، به طوری که 6 نفر از اونها در مدت بازداشت در اثر خونریزی مغزی یا عفونت زخمهاشون جان خودشون را از دست دادند.
آیا امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه هم افراد دیگری اعدام خواهند شد؟
امروز خانواده ها اعلام کرده بودند که 15 نفر در تهران اعدام خواهند شد، که ما اطلاع پیدا کردیم که این اعدام ها به تعویق افتاده و احتمالاً در روزهای آتی شاهد اجرای این احکام خواهیم بود. اما 6 نفر در خراسان رضوی امروز به دار مجازات آویخته شدند که اتهامات اونها هم مثل سایرین که به عنوان اراذل و اوباش بازداشت شدن، تجاوز به عنف، باجگیری و اتهاماتی از این دست عنوان شده. اما همونطور که قوه قضاییه اعلام کرده، افراد بیشتری در روزهای آینده اعدام خواهند شد.
خانم نظرآهاری، گفته میشه تعدادی از کسانی که در روزهای اخیر تحت عنوان اراذل اوباش اعدام شدن اساساً با اتهامات دیگری مثل اتهامهای سیاسی روبرو بودن. این موضوع درسته؟
هفته گذشته بعد از اعدام 15 تن از این افراد در تهران و عکسی که از اونها منتشر شد، خب تعدادی از فعالین حقوق بشر 2 نفر رو در بین این افراد شناسایی کردن که افرادی بودن از اعضای ایره بختیاری که در جریان برخورد مسلحانه با نیروهای انتظامی بازداشت شده بودند و اتهامشون اتهام اقدام علیه امنیت. بنابراین وقتی که اونها در بین جمعیت اراذل و اوباش اعدام میشن، خب این دیمونگرانی وجود داره که باز هم شاهد باشیم زندانیان گمنامی مثل اونها همینطور در جمع این افراد اعدامی قرار داشته باشن. بسیاری از اونها هم هستن که در حال حاضر در بازداشت هستن اما اصلا گناهی ندارن و حتی همسایه های اونها شهادت دادن که این افراد در محل سکونتشون هیچ سابقه شرارتی نداشتن.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، درباره موج اعدام‌های اخیر به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران و شکنجه اعدامی‌ها پیش از اجرای حکم با حسام مهدوی از رادیو فردا گفتگو می کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در پاریس انجمن توسعه و تجدد هر ماه با تشکیل جلسات سخنرانی توسط کارشناسان مختلف در زمینه‌های هنری، ادبی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی به بحث و بررسی مسائل روز در پیوند با جامعه امروز ایران می‌پردازد. نشست اخیر این انجمن به نقش و نگاه نسل جوان ایران در خصوص تحولات هنری جامعه اختصاص داشت. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از آخرین نشست انجمن توسعه و تجدد.
در جلسه اخیر انجمن توسعه و تجدد در پاریس، آقای داراب دیبا آرشیتکت در مورد هنر و نگاه جوانان ایران امروز به آن سخنرانی کرد و تحولات اخیر در زمینه‌های گوناگون هنری به ویژه معماری را مورد اشاره قرار داد. پس از پایان جلسه، عبدالحمید اشراق، آرشیتکت مقیم پاریس، مسئول انجمن توسعه و تجدد و رئیس و گرداننده این جلسه سخنرانی، در گفتگوی با رادیو فردا برداشت‌های خود را در زمینه معماری و سایر هنرهای دیگر در ایران امروز بیان داشت.
امروز دو تا چیز خیلی بحث شد. عشق جوانان ایرانی به هنر ایرانی، خودشون از دولت جدا کردند و 90% روز به روز فاقد میکنن که بیان بیرون. و اگر یک نفر از بیرون میره، جلسات 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر اتوبوس از شهرستان میگیرن که میگن چه حرفی میزنه، چون همه درا بسته است دیگه. تمام تلویزیون ها که حق نداره کسی کار بکنه، انترنت ها که ممنون شده. خود این آقای که اینجا بود صحبت میکرد، یک مجله که میده بیرون، مجلش 4000 تومنه، این مجله که بخواد بفرسته بیرون 20000 تومن پول تمرشه. به علت این کار میکنن برای که این مجله بیرون نیاد، یعنی این ارتباط کاملا بسته باشه. یک دیوار زخیم خصومت تعصب آمده دور این مملکت گرفت.
چه حسی داره نسل جوان و چه تأثیری داره برای هنر امروز؟
گروه به گروه دور هم جمع شدن و گروه رو سعی میکنن که این دیوار رو خراب کنن. در هر گروهی، گروه نقاش، گروه معمار، گروه سینماگر و تمام هر گروه های مختلف دسته به دسته میان اینجا پلوما، میان خفه شدیم، نمیتونیم کار بکنیم، تکون نمیتونیم بخوریم، تمام کارها بسته شده. شخص رفته دوی دانشگاه صحبت کرده راجع به نفت، پیدایش نفت، که تو میشه که نفت وجود میاد. موقعی از در اومده بیرون، یک متصدی اون دانشگاه اومده گفته این فوزیلی رو نکن، نفت خدا به ما داده. اینا اراجیب دیگه تکرار نه.
آقای اشراق، آیا در طول این 28 سال اثر مستقیمی ناشی از انقلاب اسلامی بر معماری ایران دیده میشه؟
100%. اصلا اون معماری که واقعا حس بکنیم نیست، برای اینکه گروهی که تشکیل میدن این هدایت میکنن معماری را، قوانینی وضع میکنن با قوانین اعتقادات شخصی خودشون، قوانین فنی نیست، علمی نیست. در حال حاضر اینها یه قانون وضع کردن که ساختمان به صورت هرم باید بره بالا، یعنی حق ندارشون ساختمان به صورت مکعب راست ببرید بالا. اصلا سوال کرده که چرا به صورت هرم؟ گفته که برای که ما خود آسمون ببینیم، یعنی به صورت یک هرم براش تیز بشه، تمام ساختمانی که در تهران ببینید تیز.
آقای شما عنوان مسئول انجمن و کسی که هر ماه شاهد برگزاری جلسات در زمینه‌های مختلف هست، جنبندگی شما از جلسه امروز و متن سخنرانی میشه؟
بیش از حد جالب بود، برای که جوانان ایرانی رو از این حکومت جدا کردن. جوانان ایران تصمیم گرفتن یه حرکتی انجام بدن و گفتن که میکنیم، به هر وسیله هست این کار میکنیم. امروز نشه فردا نشه خواهی نخواهی یک کاری خواهیم کرد. اصلا مسئله برانداختن رژیم اینها نیست، مسئله اعتقادات خودشون رو میخوان مطرح بکنن که ما این هستیم، ما یه اعتقاد داریم و میخواییم بیان کنیم.
عبدالحمید اشراق، مسئول انجمن توسعه و تجدد در پاریس، در خصوص سخنرانی داراب دیبا، آرشیتکت و سخنران میهمان در نشست اخیر این انجمن که به هنر و نگاه جوانان ایران امروز اختصاص داشت، با میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گفتگو می کرد. ساعت 7:19:55. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. موج تازه تضییقات اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی محافل کسب و کار ایران را به شدت نگران کرده، به ویژه از آن رو که برپایی گزارش‌های انتشار یافته از سوی منابع وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بانک‌های امارات متحده عربی نیز اعمال فشار بر مشتریان ایرانی خود را آغاز کردند. فصلی سرد برای محافل کسب و کار تهران، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
مذاکرات اقتصادی علیه ایران چه در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و چه بر پایه ابتکارهای یک جانبه قدرت‌های بزرگ صنعتی تاکنون با خونسردی سخنگویان رسمی دولت جمهوری اسلامی روبرو شده که میگویند تیرهای تحریم به هدف ننشسته و اقتصاد ایران همچنان در راه پیشرفت است. محافل کسب و کار تهران اما در این خونسردی سهیم نیستند. چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که دیروز برگزار شد، دلنگرانی و یأس عمیق بخش خصوصی ایران را در قبال انزوای رو به گسترش این کشور به نمایش گذاشت. آن گونه که از رسانه‌های بامداد امروز تهران برمی‌آید، فضای روز گذشته نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که پارلمان بخش خصوصی لقب گرفته، انباشته از تلخی ناشی از فشار شدید بانک‌های آلمانی علیه جمهوری اسلامی بود. شاهرخ ظهیری، خزانه‌دار اتاق، ضمن تأکید بر نقش آلمان در روابط اقتصادی خارجی ایران، بانک‌های آلمانی را متهم کرد که کاسه داغ‌تر از آش شدند و فشارهایی را بر فعالان بخش خصوصی ایران وارد می‌کنند که حتی از سوی آمریکا هم اعمال نمی‌شود. آنچه به موج نگرانی محافل کسب و کار تهران دامن می‌زند، گزارش‌هایی است که از امارات متحده عربی می‌رسد. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود به نقل از پدرام سلطانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، می‌نویسد بانک‌های اماراتی به تجار ایرانی اخطار کردند در پی یک مهلت 3 روزه داد و ستد خود را با آنها متوقف خواهند کرد. تصمیم امارات مبنی بر اعمال تضییقات مالی بر ایران در نشست دیروز اتاق تهران به سختی شایع بود، هنوز از سوی هیچ یک از منابع رسمی تایید نشده است. امارات متحده عربی پل اصلی ارتباطات جمهوری اسلامی با اقتصاد بین‌المللی است. مقصد عمده صادرات غیر نفتی ایران است و بخش بزرگی از واردات این کشور را نیز تأمین می‌کند. در پی آغاز تحریم‌های بانکی از سوی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی، بازرگانان ایرانی تلاش کردند جای خالی بانک‌های غربی را با بانک‌های اماراتی پر کنند.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم. مسئله اعدام‌های اخیر به حکم جمهوری اسلامی در ایران از موضوعاتی است که روزنامه‌های صبح به آن پرداختند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان اخبار اعدام‌ها در شهرهای مشهد و تهران را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، روز چهارشنبه 7 تن تحت عنوان اراذل و اوباش در مشهد اعدام شدند. این روزنامه از اعدام 2 نفر نیست یه روز گذشته در محوطه زندان زاهدان خبر داده و در خصوص اتهام آنها نوشته که این اعدام‌ها در راستای اجرای حدود الهی، خصوصاً حد محاربه و افساد فی الارض است. کیهان در خبری دیگر نوشته که بامداد امروز 5 شنبه نیز مجید کاووسی و حسین کاووسی به اتهام ترور حسن مقدس، معاون دادستان تهران، در مقابل دادسرای ارشاد به دار آویخته خواهند شد. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، از کاهش سن سکته قلبی در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آخرین تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی حاکی از کاهش سن سکته قلبی از 40 به 20 سال است. ایران به نقل از دکتر ایرج خسرونیا نوشته، در گذشته سکته قلبی بیشتر در سنین 40 تا 70 سال شایع بود، اما اکنون این آمار به 20 تا 60 سال کاهش یافته است. روزنامه اعتماد عنوان اصلی خود را به سهمیه بندی گازوئیل اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، آنگونه که تعدادی از نمایندگان مجلس خبر می‌دهند، گازوئیل به زودی کارتی و در صورتی که شرایط مهیا باشد سهمیه بندی خواهد شد. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی از گرانی مسکن در فصل نقل و انتقالات بستانی خبر داده و نوشته افرادی که در موعد تمدید قرارداد منزلشان به دنبال سرپناهی مناسب می‌گردند با قیمت‌های سر به فلک کشیده و غیر منطقی مواجهند. روزنامه خراسان از اقدام غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی در تعیین سقف پذیرش بیمه شدگان برای پزشکان خبر داده است. به نوشته این روزنامه یک نماینده مجلس گفته گزارش‌ها و شواهد امر نشان می‌دهد که بیمه تأمین اجتماعی برای پزشکان عمومی و متخصص در پذیرش بیمار سقف تعیین کرده است. به همین دلیل پزشکان برای پذیرش بیماران با دفترچه تأمین اجتماعی با محدودیت روبرو هستند و ناچارند بسیاری از بیماران را به صورت آزاد بپذیرند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که انتقاد مشاوران رسانه‌ای محمود احمدی نژاد پس از مطبوعات منتقد متوجه صدا و سیما و خبرگزاری رسمی ایرنا، رسانه‌های تحت اختیار دولت نیز شده است. به نوشته این روزنامه مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی گفته فعالیت‌های عمرانی دولت نهم در رسانه ملی انعکاس خوبی نداشته است. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. تیم ملی بسکتبال ایران یک گام با فینال جام ملت‌های آسیا فاصله بیش ندارد. تازه ترین خبرهای ورزشی با مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران به دنبال پیروزی بر تیم بسکتبال قطر برای مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا انتخاب شد. در این مسابقات که در شهر توکوشیمای ژاپن جریان دارد، پیروزی بسکتبالیست‌های ایران در برابر قطر نایب قهرمان دوره پیش با نتیجه 95-87 به دست آمد. در مسابقه دیگر لبنان 95-64 تایوان را شکست داد. ایران تاکنون 5 پیروزی در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در برابر تیم‌های فیلیپین، چین، اردن، تایوان و قطر به دست آورده است. بازی بعدی ایران امروز در برابر تیم ملی بسکتبال لبنان خواهد بود. تیم قهرمان در جام ملت‌های آسیا جواز ورود به مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک 2008 پکن را کسب خواهد کرد. ایران با یک تیم کامل مشت‌زنی در 11 وزن در مسابقات مشت‌زنی قهرمانی جهان در شیکاگو حضور خواهد یافت. فدراسیون مشت‌زنی ایران اعلام کرد به جای 11 بوکسر 12 نفر را به مسابقات جهانی اعزام خواهد کرد که تنها در وزن 60 کیلوگرم 2 مشت‌زن به آمریکا خواهند رفت. مسابقات مشت‌زنی قهرمانی جهان مهر ماه آینده با شرکت 110 کشور جهان در شیکاگو برگزار می‌شود. طبق توافق قبلی قرار شده است هنگام ورود مشت‌زنان ایرانی به آمریکا از قهرمانان ایرانی انگشت‌نگاری به عمل نیاید. به علت عدم همکاری فدراسیون‌های فوتبال و والیبال با فدراسیون‌های ورزش‌های دانشگاهی، ایران در بازی‌های دانشجویان جهان در دو رشته مذکور شرکت نخواهد کرد. مهدی طالب‌پور سرپرست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی روز گذشته اعلام کرد فدراسیون‌های فوتبال و والیبال بازیکنان مورد نظر را در اختیار ما قرار ندادند و بقیه بازیکنان نیز در آزمایش‌های مربوطه از نظر آمادگی جسمانی و قدرت بدنی در سطح مطلوبی قرار ندارند. به همین دلیل به گفته وی ایران در فوتبال و والیبال دانشجویان جهان حضور نخواهد یافت. 24مین دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان که یک شبه المپیک به شمار می‌آید، از یک هفته دیگر با حضور ورزشکاران 180 کشور جهان در بانکوک پایتخت تایلند آغاز می‌شود. شب گذشته تعدادی از مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا از مرحله رفت برگزار شد. از جمله پیروزی تیم دانمارکی روزنبورگ با نتیجه 3-1 بر تیم استان از قزاقستان بود و برد 3-0 سالزبورگ اتریش در مقابل ونت سپیلز از کشور لاتویا. در استانبول نیز تیم بشیکتاش با 1 بر تیم شریف تیراسپول از کشور مولداوی پیروز شد. و دیشب در ورزشگاه اولترافورد منچستر تیم فوتبال منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس از انتر میلان قهرمان ایتالیا 3-2 شکست خورد در یک دیدار دوستانه. انتر میلان نیمه اول را 3-1 به سود خود پشت سر گذاشت.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده تحلیلگر جهان ورزش می‌شنویم. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به تازه ترین سرخط خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد. دست کم 6 نفر بر اثر فرو ریختن یک پل در ایالت مینسوتا در آمریکا کشته شدند و ناو هواپیمابر انترپرایز راهی منطقه خلیج فارس است. تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها با ترانه‌های روز همراه ما بمانید.